بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که یکی از شرایطی که طرفین معامله باید داشته باشند بلوغه. اگر بالغ نباشد، یکی از دو طرف در معامله، مثلا در خرید و فروش یا در اجاره یا در صلح یا در هبه و بخشش یا در قراردادهای دیگر مثل جعاله، رهن و بقیه موارد، اگر یک طرف بالغ نباشد، مکلف نباشد شرعاً، معامله او صحیح نیست. البته بعضی از فقها نسبت به معامله اشیاء خیلی کم ارزش برای اون غیر بالغی که مصلحت خودشو در معاملات تشخیص میده، مثل فرض کنید پسر بچه 13 سالشه ولی هنوز به سن به حالت تکلیف نرسیده، هیچ یک از علائم تکلیف رو نداره. این مثلا بره برای خودش یه بیسکویت بخره، مثلا از مال خودش. بعضی فقها این معامله رو صحیح دانستن، ولی اگه معامله رقمش درشت باشه یا در غیر خرید و فروش باشه، مثلا در اجاره باشه یا در بخشش باشه یا در مصالحه باشه، میفرماین فایده نداره. از اینجا معلوم میشه که مثلا اگر من دستم خورد به مثلا صورت یه بچه‌ای، حالا یا خدای نکرده عمدن زدم یا اینکه دستم بی هوا خورد به صورت او و صورتش قرمز شد، اگر او بالغ نباشه، حتی در فرضی که اظهار بکند که من گذشت کردم، بخشیدم، نمیخوام، اگر این اظهار رو بکنه، اظهار او بیفایده است. اظهار او بیفایده است. چرا؟ چون بالغ نیست. پدرش هم نمیتونه این کار رو بکنه، چون پدرش در فرضی میتونه در مورد این بچه تصمیم بگیره که به نفع این بچه باشه و در اینجا چنین منفعتی برای بچه نیست. به روش دیگری میشه حل کرد که من بخوام بگم یه خورده شاید پیچ میخوره تو ذهن شما، ولی بر صورت بچه بگه من حلال کردم فایده نداره. بچه از مال خودش چیزی رو به کسی ببخشه، اون شخص مالک نمیشه. همینطور در چیزهای دیگری که جزء آثار معامله است، اگر شما چیزی رو فروختید، معامله کردید با پدر بچه، ولی مال مال بچه است، اگر بخواد مال رو تحویل بدید باید به پدر تحویل بدید نه به بچه. اگه به این بچه تحویل بدید، گرفتن این بچه اثری نداره شرعاً، مگر اینکه پدر رو اشاره کنه بگه بده به بچه. اگر پدر گفت اب نداره، وگرنه همچنان باید به ولی طفل داد و با او باید طرف بود. خب اینا چیزایی است که گهگاه محل ابتلا میشه و باید بهش توجه بکنند افراد. این در مورد کسی که بالغ نیست. اگر هم از دنیا رفت، باید ببینن که آیا پدر یا پدر بزرگ پدری برای این بچه ولی و قیمی قرار داده یا نه، چه به صورت شفاهی قرار داده باشه چه به صورت کتبی. لازم هم نیست محضری کرده باشه، همین مقدار که اطمینان برود که او مثلا گفته مادر بچه ها قیمشون باشه، به همین مقدار که بیان بکند کافیست، یا نوشته باشه و ما یقین نکنیم که بعدن از این نوشته صرف نظر کرده. پدر و پدر بزرگ پدری ولی شرعی بچه هستن تا سنی که این بچه به حد بلوغ برسه. وقتی که به سن بلوغ رسید دیگه ولایت قطع میشه، دیگه ولایتی وجود نداره. بله اگر بچه رسید به سن بلوغ ولی همچنان بد و خوبشو در معاملات و یعنی مصلحتشو در معاملات تشخیص نمیده، حتی در این حد هم تشخیص نمیده که در معامله از دیگری کمک بگیره، اگر این چنین باشه همچنان این ولایت ادامه داره. ولی خیلی از بچه ها به سنین بلوغ که میرسن ولو دختران 9 ساله که میشن اگه بخوان یه معامله ای رو بکنن حتما مثلا بزرگترشون صدا میزنن که سرشون تو این معامله کلاه نره. همین مقدار که میفهمه که اینجا سرش کلاه ممکنه بره، این دیگه سفیه نیست و ولایتی شرعاً بر اموال او و بر خود او دیگه وجود نداره. بله بر دختر باکره برای امر ازدواجش پدر ولایتی داره با شرحی که در جای خودش در بحث نکاح هست، اما در مورد معاملات دیگر اگه بخوان براش یه چیزی رو بخرن بفروشن، از او در صورتی که وکالتی بگیرن اذنی بگیرن ممکنه، وگرنه معامله از طرف او دیگه جایز و نافذ نیست. این در مورد شرط بلوغ. مشابه این در مورد عقلم هست، بچه‌هایی که عقب افتاده هستن اینا در اموال خودشون تصرفات به معنی خرید و فروش، معنی معامله، اگر تصرفاتی بکنن این تصرفات نافذ نیست ولو به سن زیادم رسیده باشه. اگه عقل نداره برای او هم باز باید ولی شرعیش اقدام بکنه. یکی دیگه از افرادی که در از تصرف یعنی از معامله در اموالش محجور و ممنوعه افراد ورشکسته هستند، مفلس میگن. منتها در مورد مفلس و افراد ورشکسته چجور ممنوع از معامله هستند و ولایت بر اموالشون ندارن یه توضیح و تفصیلیه که شاید اغلب شما، شاید قطعا اغلب شما، من بگم همتون شاید بی خود بگم، ولی اغلب شما در مورد ورشکسته احکامشون نمیدونید. یه کلیاتی از او رو انشاءالله اگر عمری باشه هفته آینده به عرض میرسونم، چون مسئله باز متاسفانه در روزگار ما محل ابتلا هست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. یه جمله ای داره امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه که این جمله جمله عجیبی است که کثیرا ما ینادی اصحابه تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل. امیرالمومنین خیلی زیاد این مطلب رو به صورت بلند در بین اصحاب خودش به حالت داد زدن اعلام میکرد، حالت اعلام داشت، نه فقط بیان کنه، حالت اعلام داشت. نادا یعنی داد زد، یعنی با صدای بلند این مطلب رو اعلام کرد. ندای حضرت این بود، زیاد همین کار رو میکرد، تجهزو رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیم، آماده بشین، مجهز بشین، ابزارهای لازم رو به کار بگیرید. خدا شما رو رحمت کنه. فقط نودی فیکم بالرحیل، در بین شما ندای کوچ زدن داده شده، گفتن همه حرکت کنیم، صدا رو زدن، مثال زدن در بعضی ها شبیه حرکت کاروان شوتراز ما کمتر دیدیم، ولی شاید یکی دوبار بعضی از ما دیده باشن کاروان شوترا اینجوریه که وقتی اینا زنجیراشون و هم وابسته است همهشون یه جا وایستدن، بعد دونه دونه حرکت میکنن پشت در پشت یک دیگر. حالا زنجیر من به کدوم نفر بسته شده که او بره نوبت من هست، و زنجیر بعدی من زنجیری که به من بسته شده که او پس از من یاد، اینا دیگه خیلی مشخص نیست، ولی به هر صورت ندای رحیل و کوچ رو زدند و این نکته رو گفتند که هر چه می گذرد بر انسان، به جای این که توجهش بیشتر جلب بشه و حواسش بیشتر به این نکته باشه که وقتش رو به تمام شدنه، رو به پایانه، برعکس میشه انسان و او اینه که هی احساس میکنه هی زمان بیشتر در اختیار داره. اوائلش احساس میکنه که باید زود دست و پاشو جمع کنه و پیگیری کنه، ولی وقتی که یه مدتی میمونه احساس میکنه که نه، خب بقیه دارن میرن التماس دعا، خدا رحمت کنه همشون، ما که هستیم. در یه نامه امیرالمومنین علیه السلام نوشتن به مردم مصر، همراه کردن با جناب محمد بن ابی بکر رضوان الله تعالی علیه، وان که مدت کوتاهی بر مصر ولایت پیدا کرد از طرف امیرالمومنین، نامه رو حضرت دادن که بخواند این بزرگوار بر اهل مصر. حضرت اونجا یه تعبیری رو فرمودن، مکتوب فرمودن، لقد غفلنا عن الموت غفلت اقوام غیر نازل بهم و رکننا الى الدنيا و شهواتها رکون اقوام قد ایقنوا بالمقام لا اله الا الله. حضرت می فرماید یه جوری ما از مرگ غافل شدیم که همانند اونایی که احساس میکنن هرگز نمیمیره، و یه جوری به دن به دنیا و به شهوات دنیا دل بسته ایم، همانند گروهی که قد ایقنوا بالمقام، شکم ندارن در این که نمیمیرن، یقین دارن که، ولی شک در مردن هم ندارن، یقین دارن نمیمیرن، قد ایقنوا بالمقام، انگار یقین دارن. رفتار ما اینجوری نشون میده این مال ذات آدمی زاده. مگه ما خودمون رو با سیلیایی که تو گوش خودمون میزنیم بیدار کنیم؟ ما نفسمون با نوازش بیدار نمیشه عزیزان، توجه کردی؟ اون شاعر گفت بجز پند من بشنو، بجز با نفس شوم بد سرشت، با همه عالم مدارا کن کمالی نسل بس. بجز با نفس شوم بد سرشت با بقیه به مدارا رفتار کن، اما با نفس اینجوری نیست. نفس اگه بخوای باش مدارا کنی، همون اولین نقطه یه که شما رو میپیچونه. لذا باید با نفس یه حالت ستیز داشت، با نفس باید یه جور چکشی برخورد کرد. توجه میکنین؟ ما گاهی اینا معکوس به کار میبریم، حق دیگران رو سریع میخوایم میذاریم کف دستشون تا بفهمن با چه آدم بزرگواری مواجهن. اما به خودمون که میرسیم هی لای زیر رو میگیریم، هی باز خودمون توجیهات میکنیم چیکار میکنیم. پناه به خدا. درست باید برعکس باشه، باید با نفس جهاد کرد. قرآن روایات، باید با نفس جنگید، باید با نفس مخالفت کرد. و اما من خوف مقام ربهی و نهن نفس عن الهوا فإن الجنة هی المأوى. باید نفس رو قاطعانه نهی کرد. نفس رو نباید موعظش کرد، نفس رو باید باش شلاقی برخورد کرد. اگر غیر از این باشه ما رو فریب میده. او گاهی به ما میگه چرا انقدر تون با من برخورد میکنی، یه خود خارونتر، منم آدمم، اینو میگه. ولی اینو میگه تا ما ولی فریبش رو بخوریم. این اولین نقطه است. او اینجوری میکنه ما رو، از مرگ به کلی غافل میکنه. زمانی میرسه که وقت هیچ فرصتی در اختیار نیست. فرمایش امیرالمومنین علیه السلام یه فرمایش خیلی عجیبیه. چرا کثیرا ما ینادی اصحابه؟ چرا حضرت اینجوری میکرد؟ زیاد این ندا رو میداد. البته بعضی هم اینا رو شنیدن، شاید هر دفعش هم شنیدن، ولی اثری نکرد در اونها. توی روایت داره که اگه کسی از درون نداشته باشه اون نداگر رو، اون منادی درونی رو نداشته باشه، حرفای بیرون در اون اثر نمیکنه، ولی از زبان امیرالمومنین علیه السلام باشه، باید یه خبری اینجا باشه. لذا باید ما خود خیشتن را ابتدا تربیت کنیم و اینجا شروع کنیم. اینجا باید شروع بشه. اگر اینجا شروع شد، حرفایی که از بیرون به ما زده میشه اون وقت تازه شروع میکنه اثر کردن، و اگر نه کمونه میکنه یا میاد از این گوش از اون گوش میره. حالا خیلی که دوام پیدا کنه یه چرخی هم تو اون میزنه، یه چند دقیقهی مثلا یه چند ساعتی هم یه خورده همچین ما رو گیج میکنه، ولی بعد میره بیرون. ما همه آدم قبلی هستیم. این مال اینه که از درون خبری نیست، درون خبری نیست. من فکر میکنم همون نوع توصیه ها و همون سخنانی که امیرالمومنین علیه السلام داشت، همونا رو باز باید ما بهش برگردیم و خودمون رو هی در معرض این سخنان قرار بدیم و با خودمون هم شروع کنیم خیلی جدی حرف زدن که بالاخره تا کی میخوای اینقدر سر به هوا و بدون برنامه، تا کی میخوای اینجوری باشی؟ یه فکری با حال خودت بکن. یه به صورت جدی ما با خودمون صحبت اگر بکنیم، وقت امید بره که خدای متعال به ما توجهی بکنه. گذشتگان میگفتن، اینو مرحوم حامد جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه داره تو حرفاش، یه گاهی نفس میرسه به جایی که هر چی بهش از این سیخونک ها میزنی هم تکون نمیخوره. آدم های کار کرده، آدم های راه رفته، اینا میفهمن هم از این بر ظرائف خلاصه سیر و سلوک رو بلدن، هم از این بر میبینن اونایی که مثل ما افتادن تای دره اونام حالشون چجوریه. شون میگه گای میشه افراد به این رتبه میرسن که هرچه از این مواعظ میشنون درشون تأثیر نمیکن، هرچه خودشون با خودشون یه سیخونکی میزنن حرکت نمیکنن. ایشون میگه این افراد چارش اینه که با خدای خودشون خلوت کنن در تاریکی شب و شروع کنن نالیدن. اوائلش هم یه چیزای خلاصه چیز بیمزهی در میاد واسه شون، ولی مقاومت کنن. دست کم به خدا از این حال قساوت قلب خودشون به شدت شکوه ببرن و شروع کنن به خلاصه حرف زدن، سرشون رو به دیوار بگذارن و شروع کنن به نالیدن، با زبان مادری اینقدر با خدا حرف بزنن 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 و پیگیری کنن تا این مرحله سفت و سختی اولیه رد بشه. بعد که میافتن از این که رد میشن، نشانش اینه که به دلشوره میافتن، دیگه از اون آرامش قبلی میان بیرون. این نشانه اینه که قبول شده این مرحله رو. وقت باید به مقتضای همین دلشوره بعد از این عمل کنن، ول کنن، برمیگردن به حالت قبلی، همین رو پی بگیرن. اگر نشد یه شب، شب دوم نشد، شب سوم، انقدر این کار رو ادامه بدن، من دق بابن ولج ولج، کسی که دری را بکوبد و خیلی اصرار بورزد، در رو بروش باز میکنن. این کار رو بکنن تا از اون مرحله در بیاد. این نکته ایست که امشب به مناسبت فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه خدمت شما عرضه داشتم و پیش از شما و بیش از شما خودم نیازمند شنیدن این مطالب بودم و هستم و خواهم بود، اما حالا فعلا تقدیر اینجوری شده که من هم خودم بگویم هم خودم شنونده سخن خودم باشم. امیدوارم که حرف خودم به خرج خودم بره و شما هم انشاءالله هیچ کدومتون تو این مرحله قرار ندارید، اما هر کی شبیه من در این مراحل خیلی سخت قرار داره، به آنچه مرحوم آمه جاود ملکی تبریزی فرموده عمل کنه تا بالاخره یه جوری از این مرحله قساوت خارج بشیم. بعد از مرحله قساوت یه رتبه مرگ قلب میرسه، مات قلبو تو روایت اینجوری داره که و من قلب ورعه مات قلبو، پناه به خدا اگر ورع کسی کم بشه این قلبش میمیره، اصلا مرده است. و من مات قلبه دخل النار، دیگه اینجا کسی که بمیره کارش تمومه، دخل النار. هنوز تا فرصت باقی است، یک تجدید عهدی با خدا بکنیم، یک تجدید نظری در کار خودمون بکنیم و این قلب افسرده و مرده و پژمرده رو یک جوری به نشاط و شادابی بیاریم و از خدا درخواست کنیم که خدایا به ما از اون اضطرابایی که به اولیاء دادی و از اون نگرانیایی که اونا رو خیلی نگران کردی و ملتهب کردی، از اونا یه بخشی هم به ما بده، یه جوری که ما از این حالت بی‌تفاوتی، از این حالت رخوت، سستی، از این حالت بیان بیرون. چند تا دعا کنم شما رو و به خدا بسپرم. خدایا به حق امام زمان علیه السلام، اون زنده کننده ی همه قلب‌های مرده، اولا در ظهور اون بزرگوار تعجیل بفرما، با ظهور اون حضرت قلب‌های مرده ما را زنده و احیا بفرما. پروردگارا به آبروی اون حضرت وجود نازنینش را از هر خطر و بلیه و صدمه‌ای مسون و محفوظ بدار. پروردگارا ما را پاسخگوی خوبی به ندای امیرالمؤمنین علیه السلام قرار بده، همه ما رو آماده سفر آخرت بگردان. پروردگارا خوف خودت و رجاء خودت را در قلوب ما تثبیت بفرما، تا آخر عمر از ما مگیر. پروردگارا ما را مدیون احدی ممیران، پروردگارا تا ما را نیامرزیده ای از این دنیا مبر. پروردگارا به آبروی امام حسین علیه السلام والدین ما ذوی الحقوق ما ببخش و بیامرز. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. پروردگارا حسن عاقبت به ما و ذریه و وابستگانمون ارزانی بدار. پروردگارا گناهانی که سبب سوء عاقبت برای ما شده و می شود خدایا همه اون گناهان را از سایه بر ما ببخش. پروردگارا به آبروی سید الشهدا علیه السلام نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد شیعه نشین بلکه بر جمیع بلاد مسلمین گسترده بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام شر یهود عنود و اتباع و وابستگان و شر این اشراری که این شیعیان بی پناه رو گرفتار کرده اند و مسلمین بی پناه رو اینها مبتلا کرده اند شر همه اونها رو به خودشون بازگردان. پروردگارا با آبروی امام زمان علیه السلام باران رحمتت را بر ما فرو بریز. گناهانی که سبب قطع رحمتت می شود از ما ببخش و بیامرز. پروردگارا ما را قدردان نعمتهای مادی و معنوی خودت قرار بده. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد نیاز ماست خودت از خزانه غیبت به همه ما کرم بفرما. به نبی با و آله و عجل الله ما فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان.